بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة قو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك بما هي من الظالمين ببعيد. در جریان قوم لوط و آمدن فرشتگان علیه السلام چند نکته مطرح است. یکی این که افراد کافر و تبهکار فرشتگان رحمت را، اونها که برای تعلیم کتاب و حکمت می آیند و مانند آن، نمی بینند، اما فرشتگان عذاب را می بینند. تمثل فرشتگان عذاب برای تبهکار ممکن است. مطلب دوم آن است که قوم لوط بخش مهمی از اونها به همین این خلاف بیان آلوده بودند و گروهی که انجمن خاص داشتند و اعضای اون انجمن بودند و به این کار افتخار میکردند و این کار را رسماً و علناً در اون انجمنش رو انجام میدادند، اینها فقط با جنس موافق زندگی میکردند. لذا جمع بین دو امر ممکن است، یکی حفظ نسل و کثرت میلاد و تولید که نسلشون منقرض نشد برای اینکه همسر داشتن، و دیگر اینکه اونایی که اعضای این انجمن بودن با همین هم جنس زندگی میکردن. در قرآن کریم فرمود تأتون فی نادی کمل منکر، نادی یعنی انجمن، فرمود شما در نادیتون در اون محفل رسمیتون علنا دست به این کار میزنید. معلوم می‌شود این مال گروه مخصوصی بود که اینا فقط با جنس موافق زندگی می‌کردند. این دو مطلب، لذا هم نسل منقرض نشد و هم اینا آلوده بودند و هم گروه خاصی که گفتن ما لنا فی بناته که من حق و مانند اون، حرفاشو مشخص شد. این سه مطلب است، یعنی سه مطلب جدای از هم. بخش دیگر این است که اینا که آمدن به وجود مبارکه لوط این پیشنهاد را دادن، به وجود مبارکه لوط اون حرف را زد، در این حال وجود مبارک لوط یه استغاثه ای کرده، گرچه در تمام حالات اینها به خدای سبحان متکین، اما در حین خطر بالاخره به خدا عرض میکنن ای کاش یه راه نجاتی برای ما بود. این که وجود مبارک لوط فرمود به این که او آبی اله رکن شدید، این در حقیقت یک زمزمه و استغاثه است با خدای سبحان. جواب را هم فوراً شنیده. اون جوابی که فوراً شنیده به پنج مطلب خلاصه می شود که اون مطلب پنجگانه رو با جداگانه درک کنه. خب پس بخشی از این سوالات با اینها حل می شه. وجود مبارک لوط وقتی اینها شتابان آمدن فرمود به این که فتقوا الله، این کار خلاف است. گذشته از این که معصیت هست، حیثیت مرا هم باید رعایت کنید. ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. این گروه نه همه مردم اون منطقه، این گروه گفتن تو میدانی که ما حقی نسبت به دختران تو نداریم و تو میدانی ما چی میطلبیم. این چی میطلبیم کسانی که مبتلا به این همجنس بازیان هرگز با جنس مخالف راضی نخواهند شد. بنابراین به وجود مبارک لوط گفتن که تو میدانی ما فقط با جنس موافق زندگی میکنیم. و اینکه لتعلم و ما نوری، و اینها هم خودشون را متمدن میپنداشتن برای اینکه به انبیای الهی نظیر اون چرا که وجود مبارک نوح از مردم شنید یا انبیای دیگر شنیدن، این هم همون حرف ها رو به پیامبرانشون میگفتن. میگفتن انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی زلال مبین. خب کسی که پیغمبر زمانش را میگوید معاذ الله تو سفیهی، پس خود را متمدن میپندارد. کسی که پیغمبر زمانش را میگوید تو در زلالتی، پس خودش را مهتدی تلقی میکند. و چون خود را متمدن و مهتدی و در راه میبیند و عاقل میپندارد، لذا هرگز نیست دست از این تمدن دروغینش بردارد. شما در جریان عراق هم میبینید که غالب سیاست مداران دنیا به این بوشهپرید گفتن حمله به عراق صحیح نیست، به استثنای دوست کشور استعماری. همه گفتن این کار بد است و این میگفت نه، این دموکراسی است و برای آزادسازی است و کار خوبی است، ما باید انجام بدیم. و اون مسئول امور جنگیش هم گفته بود که ما همزمان اگه بخوایم هم به عراق حمله کنیم هم به کره شمالی میتونیم. و این هم تمدن میپنداشتن. کسی که منطقش این است قد افلح الیوم من استعلا و به پیغمبر زمانش میگوید انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی زلاله، او همین دستبردار نیست. لذا متمدن پنداشتن منافات ندارد به اینکه حرف وجود مبارک لوط رو گوش ندهند و اصرار کنند و بخواهند با مهمانا درگیر بشن یا با لوط درگیر بشن. در چنین فضایی وجود مبارک لوط استغاثه کرد که ای کاش من به یه تکیگاه قوی پناهنده می شدم، یعنی ای کاش خدای سبحان مرا به یک تکیگاه قوی می سپرد یا او را برای من نازل می کرد که من این مشکل را در روز عصیب حل کنم. این جمله گرچه به حسب ظاهر جمله خر خبری است، اما چون مصدر به لیته و امثال ذالک است، در جمله انشایی است یک و دعاست دو، از خدا درخواست کردن است سه، اونگاه پاسخ پنجگانه را فرشتگان به حسته لوط داده. تا وجود مبارک لوط عرض کرد، یعنی در خدای قد با خدای سبحان در میان گذاشت او آوی الی رکن شدید، اینا گفتن بله خدا برای شما رکن شدید فرستاد و ما همون رکن شدیدی. این جوابهای پنجگانه از اینجا شروع میشه. قالو یا لوتو انا رسول ربک، یعنی حواستون جمع باشه، ما ملائکه این فرستاده های خدایی، گرچه به این صورت زیبا در آمدیم ولی فرستاده خدایی، مهمان عادی نیستیم که اونها دسترسی به ما پیدا کنن. این یک. پس از نظر ما خاطر جمع باش، چون انا رسول ربک لن یسلو الینا. این مطلب اول. همیشه دارد، اما کی خدای سبحان کمک میفرستد؟ گاهی و زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله. گاهی آزمون الهی به قدری است که خیلی ها مضطربند، متزلزلند، تا پیامبر و همراهان او میگن متى نصر الله. منتها نسبت به پیامبر استدعاست، یعنی درخواست است. نسبت به بعضی از مؤمنین ممکنه استبتاء باشد، یعنی بطیع شده، کند شده، دیر شده، چرا تا حال نیامده. ولی زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. خب، پس اولین بشارتی که فرشتگان به حضرت لوط دادن این است که انا رسول ربک، چون ما فرستاده های خدایی، پس به ما دسترسی ندارن. اون وقت مشکل شما درباره مهمان ها و لا تخزون فی ضیفی و امثال ذلک حل شده است. دو، اونها بخوان با تو درگیر بشن که چرا راه ندادی، اینا هم لن یسلو الیک، به تو دسترسی پیدا نمی کنن. ما کاری میکنیم که اینا به تو دسترسی نمیدن. سه، برای اینکه مقدمات نجات شما و عذاب اونها شروع بشه، فأسر به اهلک به قطع من اللیل. سری همون سیر در شب است، برخلاف سیر که در روز است. لکن برای اینکه معلوم بشه بخش پایانی شب است نه اول شب، به گوشه ای از شب باید باشد، لذا فرمود فأسر به اهلک به قطع من اللیل. این سه، این ولا یلتفت منکم احدون، ظاهرن گفتن جمله معترضه است، یعنی هیچ کدوم به عقب بر نگردید. برای اینکه یک کسی که در حال آزمون الهی است باید کلن راضی باشد. الان ما به شما دستور دادیم دست زن بچهاتونه بگیرید و بیرون برید. اگر به عقب برگردید نگاه کنید که چگونه خونهاتون داره بیرون میشه، شاید یه مقدار متأثر بشید، غمگین بشید و قلبتون رقیق بشه یا دلتون پیشه اون اموالتون اینها باشه. این با آزمون الهی سازگار نیست. هیچ کدامتون بر نگردن و پشترش نگاه بکنن، ولی که ما طوری نمیکشه که اوضاع رو دگرگون میکنیم. این امر کن فیکون خدا داره شروع میشه. هیچ کدوم پشت سرتون نگاه نکنید. گفتن این ولا یلتفت منکم احدون، این جمله معترضه است. قهرن الا امرأتک، که مستثناست و منصوب است، استثنای از اون اهل است. فأسر به اهلک الا امرأتک، نه استثنای از لا یلتفت منکم احدون باشد تا الا امرأتک به رفع قرائت بشه، گرچه بعضی به رفع هم قرائت کردن. پس جمله ولا یلتفت منکم احدون معترضه است، در وسط قرار گرفت. این الا امرأتک استثنای از اون اهل است، نه استثنای از احد. نل بلا یلتفت منکم احدون الا امرأتک، بلکه فأسر به اهلک الا امرأتک. اون وقت حالا همین اهلتون که دارید در پایان شب در موقع سحر از شهر بیرون میرید هیچ کدومتون بر نگردید و شهر نگاه نکنید. خب ظهور میکنند دیگه، از نظر ارتباط به فاعل تدریجی نیست، از نظر ارتباط به قابل تدریجی است. خب فعصری به اهلی که به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، این تو پرانتز، پس فعصری به اهلی که الا امرأتک، انه شأن این است که مصیبها میرسد به این امرأه ما اصابهم، پس هرچه که به این قوم میرسد به این همسر شما هم میرسد، برای اینکه اینا هم کیش اونها بودن. بعد کی حالا شروع میشه؟ ان موعده هم صبح، ما هم بین طلوعین هنوز اینا کاملا از خواب بر نخواستن شروع میکنیم و هنوز آفتاب طلوع نکرده، کار تمام است. همین ان موعدهم الصبح، الیس الصبح بغریب، صبح هم که نزدیک است. تمام اون تلخی هایی را که کفار در پیشنهاداتشون داشتن این فرشتگان پاسخ دادن. اونها پس نجات تو در کار هست، عذاب اونها در کار است، به اینم یه اصل کلی است که دامنگیر خیلی خواهد شد. کفار میگفتن به این که تو که مدعی نبوتی و داعیه داری با خدای سبحان رابطه داشته باشی، عذاب الهی را بیار. وجود مبارک لوط هم میفرمود به این که این به امر الهی وابسته است. در سوره مبارک عنکبوت آیه 28 به بعد این است: و لوط هن ادغال لقومه انکم لتأتون الفاحشه، یعنی کار خیلی زشت را میگن فاحشه، حالا یا تاتای مبالغه است یا نظیر آفیه و امثال ذلک مصدر است. ما سبقکم بها من احد من العالمین، تا کنون این گناه سابقه نداشت. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل، اگر شما این راه را ادامه بدید نسل قطع می شود، اون راه را می بندید. راه میلاد انتخاب داشتن نکاح صریح است. و تأتون فی نادی کمل منکر، نادی انجمن، تو محفلتون علنا این کار خلاف می کنید، یعنی این رو شما به عنوان یک فضیلت و به عنوان یک تمدن تلقی کردید. اونایی که اعضای این گروه بودن این چنینن: فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنتم من الصادقین، جدال کردن، گفتن به این که تو اگر پیامبری خب از طرف خدا آمدی عذاب خدا رو بیار. این درخواست اون عذاب است. این درخواستی را که اونا داشتن فرشتگان میگن که علیه السلام هو بغریب، زودم داره میاد. در چنین فضای وجود مبارک لوط سلام الله علیه به خدای سبحان عرض کرد: رب انصرنی علی القوم المفسدین. اونگاه ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، اونا گفتن که ما آمادیم بریم قریه لوط را ویران کنیم. ولما ان جاءت رسولنا لوطن سیء بهم وزاق بهم زرعن، که آیه 22 آیه 33 به بعد سوره عنکبوت این است: و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك و اهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا فيه يفسقون. ما دو جور اینها را عذاب بکنیم که کسی سالم نماند، هم از بالا هم از پایین. از بالا اون حجاره مسومه را بر اینها میبارانیم، از پایین زلزله و خسف و رانش زمین و اینها را دامنگیرشون میکنید که کسی ظالم نماند. ریز من از سمائه به ماکان و یفسقون بعد همون ولقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون که بحث جداست. در سوره مبارکه زاریات این جریان عذاب فوق به این صورت ترسیم شده است. آیه 31 به بعد سوره زاریات این است: وقتی اینها آمدن قالوا انا ارسلنا الى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين. اینها مأموریتشون فرق میکرد یا هر دو مأموریت اینا داشتن. بعضی ها مأمور تعذیب از بالا بودند که اون حجاره های الهی را که علامت دار بود باران به صورت امطار بر اینها ببارن. بعضی ها مأمور رانش زمین و زلزله و خسف و امثال ذالک بود. مصومتن عند ربکر المصرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. ما اینا را بیرون کردیم، یعنی ما به لوط گفتیم شما با بچه هاتون برید بیرون، زنتون بماند، یعنی در حقیقت ما اینها را نجات دادیم، برای که ما هدایت کردیم، ما گفتیم برید عذاب دارد میاد. اونا جز اسرائیلیات هست دیگر، یعنی از کتابهای تورات تحریف شده آمده، نه روایات معتبری در دسترس هست نه در آیات قرآنی چنین خبری داده شده. خب حالا ممکنه اون زمین هم اشاره بشه. فرمود فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. این آنچه که در سوره مبارکه زاریات آمده است. در سوره مبارکه هجر به این صورت است. اونجا فرمود که عذاب مشرقین آمده. آیه 67 به بعد سوره مبارکه 65 به بعد سوره مبارکه هجر این است: فعصر به اهلکه به قطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد ومزو حیث تؤمرون. تو آیه سوره مبارکه هود و بخشای دیگر فرمود شما دست زن و بچهاتون رو بگیرید، به حضرت لوط فرمودن سحر که شد بیرون برید. کجا بری؟ کدوم طرف بری؟ اون راهی که ما شما به شما میگیم. ومزو حیثو تؤمرونه، اون مکانی که ما به تو میگیم بری، اون جایی که ما امر میکنیم، دستور میدیم، راهنمایی میکنیم، به اون سمت بری. پس هم خروجش مشخص است هم مسیر و ورودش. منتها خروج در آیه سوره هود مانند آن، مسیر و مقصد و مقصود در سوره مبارکه هجر مشخص شد. فرمود ومزو حیث تؤمرو و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع. ما به وجود مبارک لو گفتیم اصل اینها قطع می شود، نسل اینها هم قطع می شود. دابر یعنی اصل، ریشه. فرمود قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، که مجموعا این یه آیه است، یعنی اصل ظالمین قطع شد، خدا را شکر. اینجا فرمود دابر هؤلاء مقطوع. خب کی مصبحینه؟ اینه وقتی که صبح میکنن میبینن که فرو رفتن. و جا اهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفزهون و اتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهک عن العالمین. اخه ما گفتیم دیگه مهمان نیار، ما گفتیم بیگان راه مده، وگرنه ما میاییم. این اصلا پیام رسمی اونا بود، ما گفتیم کسی نیاد اینجا. وجود مبارک لوت فرمود ها اولای بناتی این کنتم فاعلین لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون فاخذت هم صیحتو مشرقی. ما یه تشر زدیم، این مرگ شروع شد، وقتی آفتاب طلوع کرد همه خاموش شدن. در بامداد این خطر شروع شد، عند اشراق شمس تموم شد. فاخذت هم صیحتو مشرقی. چرا حالا؟ برای که همشون تو خونه ها باشن. حالا یا رانش زمین بود یا زلزله بود یا جابجایی بود. تو این بحث های تفسیری فرمودن به این که حالا یا گسل است یا هر کس، فرمون اول ذات اقدس اله جاسازی کرده، اون زیرش خالی کرده. وقتی زیرش خالی کرده خب این خانه ها فرو میریزه دیگه. این دو جوره، یکی این که زیرش خالی میکنه اینا فرو میریزه، یکی اینه که یه طرفش خالی میکنه اینا یه طرف میریزن. وقتی یه طرف ریختن میشه فجعلنا عالیها سافلها. شما دیدید اگر اتومبیل رو بخوان چپ بکنن بالاخره اون چرخاش که پایینه میاد بالا. فرمود ما یا فَأَتَلَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اینه هم توصاف نشستن دیگه، نمیدونن زیر زمین کی داره پایه را خراب میکنه که. اینا تو خونه نشستن، سقف سالم، دیوارها سالم، درها سالم، پنجرها سالم، ولی مأموران ما از زیر دارن پایه را ویران میکنن. فَأَتَلَّهُ یعنی امر الله و حکم الله. فَأَتَلَّهُ بنیانهم من القواعد یعنی قاعده ها. این درباره قوم لوط نیست، درباره نحوه تعذیب خداست که خدای سبحان وقتی بخواهد گروهی را بگیرد بعد از اینکه اتمام حجت کرده است، از راه عقل و نقل و فطرت همه حجج را بر اونها روشن کرده است، اونا عالمن آمدن بیراه رفتن دیگه، حالا لیهله که من حلکن بینه و یحیا من حین بینه، فرمون ما حالا که بخواه اینا رو بگیریم فرصت فرار به اینها نمیدیم. فَأَتَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِ اونگاه فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ کَذَا وَكَذَا. این برای توده مردم اون منطقه. حالا احیانا ممکن است که کسی کار شبانه میکرده یا مأموریت داشته یا سحرخیز بوده برای کارهای مادی خودش، زود رفته بیرون بوده تو منزل نبود، این اون رانش زمین و زلزله و خسف و امثال ذلک به حیات او خاتمه نمیده. اما لنرسل علیهم حجارتا من السماء و از اون سنگ‌های آسمانی که میاد، حالا یا شهاب سنگ است یا ریزه‌های دیگه است، همون ما اینا رو تو کوچه واس کوچه ما اگه یکی دو تاشون پیدا شده به حیاتش خاتمه میدادیم. گرچه ممکن است جمع بین عذاب این شده باشد، هم از بالا سنگ بارون شده باشد هم از پایین زلزله و رانش زمین و خزف، ولی اون راه هم هست، اون احتمال هم هست که کسی از اینا سالم نمونده باشد. بالاخره در یه شهری چند نفری بیرون هستن، حالا یا از سفر برمیگردن یا قصد سفر دارن زودتر از منزل بیرون میرن. فرمود اگر کسی در مسافرت بود و برگشت آمد یا قصد سفر داشت یا کار دیگر داشت زود از منزل رفت بیرون، ما تو کوی و برزنم اگر این رو میدیدیم این کار میکردیم. لذا هم امترنا علیهم حجارتا من السماء شد، هم خصف شد، جعلنا آلیه ها سافله ها شد. اما در جریان زلزله و اینها گاهی تعذیب است گاهی بلاست، ولی این مقدار مسلم است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه بر تصمیم بر اساس تصمیم اراده الهی است. نظم علی و علت و معلول علمی سر جاش محفوظه. اما گاهی انسان وقتی مورد خشم خدا شد باید یه غذایی رو میخوره، یه جایی رو میره، یا تصادف میکنه، یا بیمار میشه، یا درگیر میشه. اینطور نیست که اگر کسی نظم علی و معلولی و قضا و قدر و تدبیر الهی را معاذ الله نپذیرفت یه راه حل داشته باشه که قهرن به دام شانس میفته، به دام بخت میفته، که هم بخت جز خرافات است و هم شانس جز خرافات است، یا به صبر و جهد تکیه میکنه که جز خرافات است. نه ریشه عقلی داره نه ریشه نقلی داره. اون که ریشه عقلی و نقلی داره راه علی و معلولی است و قضا و قدر است و تدبیر الهی است. اونی که نه ریشه علمی داره نه ریشه نقلی داره میشه خرافات و شانس و بخت و صبر و جهد و امثال زاده. خب بله بله اینا که آلیه ها سافر آشد راجب ابنیه اینها بود. اگر چون که از یک طرف گسلی ایجاد بشه و این خونه ها بخواد برگرده، اون آلی سافر میشه مثل اتومبیلی که چپ میشه تو دره، این چرخاش میاد بالا دیگه، این میشه آلی سافر، سافر آلی. یه وقتی همین طوری که هست فخسف نابهی و به داره الارز است، این در جریان قارون شد. یه وقت هست نه، این گسل از زیر با دهن باز نمی کند که این نشست بکند، خونه ها نشست بکند، بلکه از پهلو دهن باز بکند. وقتی از پهلو دهن باز بکند اینا وقتی آوار ریزی میشه، خب خیلی ها به این صورت در میاد دیگه، به جهن آلیه ها و سافله ها و سافله. وقتی میخواد بریزه، الان یک کوت آجر میخواد بریزه، خب اون بالای پایین میاد دیگه، پایین میره بالا دیگه. وقتی پهلو خالی بشه این بخواد بیفته، این صورت است. این اتومبیلی که هست گاهی زیرش گسل باز میکنه، دهن باز میکنه، این همجوری نشست میکنه، نظیر این مترو که همجوری فرو رفت. یه وقت هست که نه، یه پهلوش فاصله میگیره، خب این دمر میشه، این چرخش میاد بالا، این میشه جعلن آلی ها سافل ها. همه اینها راه ممکنه. خب اما ساختن زمین ها و امثال زاله اینا مبدع قابلی است. اون که خانه مسکونی درست نساخت، با زلزله سنگ نساخت، مطابق دستور خدا عمل نکرد، این مثل این که با آیه عمل نکرد. یه وقت از انسان نمازش نمیخونه، این یک جور خلاف شرع است. یه وقت است به دستور خدای سبحان در خانه سازی عمل نمی کنه، این یه جور دیگر خلاف شرع است. معصیت معصیت است، منتها بعضی امور تعبدی هست، بعضی امور توسلی. حالا اگه کسی دستش نشست و غذا خورد، معصیت کرد یا نکرد؟ اگه دست کسیف بود آلوده. اگه کسی دستش نشست و بقیه دست شست و وضو گرفت، اونجا معصیت کرد؟ اگه کسی دستش نشست و به همون دست آلوده غذا خورد، دست آلوده میکروبی، اینجا معصیت کرد. این چی نیست که حالا این آقا بگه من حق دارم میخوام به خودم آسیب برسونم. این طور نیست که انسان مطلق باشد، مالک خودش باشد، بگه من حق دارم در باره خودم هر تصمیم میگیرم. این طور که نیست، ما امانت خدا هستیم. این طور نیست که خودکشی جایز باشه یا وقتکشی جایز باشه. همونطوری که اسراف در وقت جایز نیست، اسراف در مال جایز نیست، اسراف در عمر جایز نیست، سرش آن است که انسان مالک خودش نیست. یه مقدار آزادی به ما دادن، بقیه ما را امین کردن که در امانت الهی این امانت رو به جا صرف بکنی. اینطور نیست که عمر ما دادن گفته بودن ملک تلقی، شما هر کار مخواب بکنی بکن. که وگرنه چرا گذروندن وقت وقت تلف کردن و بیکار بودن حرام است؟ حالا یک طلبه درس خون نبود یا دانشجوی درس خون نبود یا کاسبی اهل کسب نبود عمر تلف کرد، این هم چه شرعاً مجاز بود که عمر تلف بکنه؟ یا معصیت کرده؟ معصیت که تنها در دروغ و غیبت و امثال ذالک است، اینا معاصی شرعیه دیگه. خب پس اگه کسی دست آلوده داشت با اون دست آلوده وضو گرفت، معصیت کرد. دست آلوده داشت با اون دست آلوده غذا خورد، معصیت کرده. در هر دو خلاصه جهنم دارد، عذاب دارد. منطقه یکی تعبدی است به دیگری توسلی. حالا اگه کسی آمده خانه ساخته، مخصوصا اگر مسئولین دولت باشند و از بیت المال بخوان مسکن بسازن، رو اصول فنی نساخته، خب این حرف خدا رو عمل نکرده دیگه. این دوتا قصه که زبون زده همه ماست، هم درباره یکی از صحابه نقل شده، هم درباره پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که وجود مبارک حضرت، یعنی حضرت رسول علیه و آله آلاف و تحت و سنام، هم در مراسم تدفین پسر خودشون حضور داشتن، این قصه نشد، هم در مراسم تدفین یکی از اصحاب. حضرت وقتی وارد گورستان شدن دستور دادن اون گورکن این مقدار گورک بکنه، این مقدار لحد درست بکنه، این مقدار لحد بچینه، خیلی هم سفارش میکرد. شاید بعضی میگفتن خب بالاخره مرده است که دیگه فرار نمیکنه، ما رو چال کردیم و خاک هم ریختیم روش دیگه. هم بود نه، ان الله سبحانه و تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا ان یتقنه. دستور ما اینه، ما خانه‌ای که برای مرده‌ها درست می‌کنیم باید محکم باشه. این کار خداست، وظیفه خداست، وظیفه الهی است. اینو تنها درباره پسرش که نفرمود، درباره اون صحابه هم فرمود. حالا این طور نیست که کسی همچنین خانه ساخته معصیت نکرده باشه که جلوی ضرر را گرفتن، جلوی خطر را گرفتن، جلوی واجبات شرعی است. منتها واجب دو قسم است، بعضی تعبدی است، بعضی توسلی. اگر یک کاری را واجب تعبدی بود، انسان باید قربت الله انجام بده، مثل نماز و روزه. اگر واجب توسلی بود، باید خب حور انجام بده. یعنی دست آلوده آیا شستنش واجب است یا نه؟ قاشق آلوده شستنش واجب است یا نه؟ خب واجبه دیگه. اگه آلوده است به میکروب، دست آلوده است به میکروب، بر آدم واجب دست بشوره غذا بخوره یا نه؟ اون تو واجب توسلی است. یا کسی مجاز است بگه من میخوام به بدن خودم آسیب برسونم، که نیست. ما هرگز حق نداریم به بدنمون، به مالمون، به جانمون، به حیثیتمون آسیب برسونیم. خب بنابراین اگه کسی خانه ها را مقاوم نساخت، برخلاف دستور اسلام عمل کرد، این مالی. اما کل اینها راجع به مبادی قابلی و الالقابلی است. اینها در این حال که لازم است کافی نیست. تو همین جریان زلزله شمال دیدید خیلی افراد بودن به این که آبر و سبیل بودن، رهگذر بودن، شاید خونه های مقابل هم داشتن در شهرها خودشون، اما به عنوان رهگذر در یه مسیر گذاشتن که از بالا سنگ آمده و کوه ریزش کرده. این معلوم نیست که کار به دست افراد عادی باشد. بنابراین دائما انسان خود را باید به کسی بسپارد که به یده المرد. اگر چونچه مصلحت او در این شد که انسان با این عذاب یعنی رحلت بکند، دیگه بلاء مبین است و او جزء صابران، عذاب نیست برای او. کارها را ذات اقدس اله به دست گرفته، فرمود چه زمین باشه چه آسمان باشه، همه اینا تحت تدبیر ماست و عالمانه اداره میشه. کجا را میجنبونیم، کجا را نمیجنبونیم، گاهی شق الارض است، گاهی شق البحر است، گاهی شق القمر است، گاهی شق الجبل است. همه این شقوق را تو قرآن مناظر فرمودید. گاهی به کوه میگیم بشکاف ناقه در بیاد، گاهی به قمر میگیم بشکاف، گاهی به زمین میگیم بشکاف، خسفنا بهی و به دار الارض، گاهی به دریا میگیم بشکاف، فضر به طریق اساک البحر، نهان طریقا فی البحر یبسا. این هم شق الله است. تنها شق القمر که معجزه نیست، شق بحر هست موسی معجزه است، شق جبل هست صالح معجزه است، شق زمین حضرت موسی که خسفنا بهی به دار الارض معجزه است، اینا هم شق الارض معجزه است. خب اگر چنون چه این است، اگه کسی خودش به خدای سبحانه بسپارد محفوظ میمونه دیگه. اینطور نیست که زلزله آمدن رو حوادث طبیعی میاد. بله حوادث طبیعی گوشه ای از کار است، علت قابلی این کار است، علت امدادی و اعدادی این کار است، اما علت فاعلی دیگری است، مبدا فاعلی دیگری است. خب پس بخشی از سوالات با این وضع روشن شد و اون اسرائیلیات هم اعتباری بهش نیست. در این قسمت هم فرمود به این که ما از دو راه اینا را عذاب میکنیم. فرم ما جا امرونا جعلنا عالیها سافلها، اینا که تو خونها بودن معذب شدن، و امترنا علیها حجارتن من سجیل منظومه منزودن مصومتن عند ربه. این مصومه حالت بر اون حجاره، و امتن علیها حجارتن مصومتن عند ربه، موسوم از سمه است، علامت دار است که این سنگ بود به کی بخوره، به کدوم اتومبیل بخوره. حالا برخی ها خواستن بگن به این که مصومه است یعنی منقوش است اینا، بعضی ها خواستن نه اصلا موسوم است، علامت دارد و علامتش هم پیش فرشتگان است، فرشتگان میدونن که این سنگ باید به کی بخوره، کجا بخوره، به کدوم اتومبیل بخوره، در این جاده کندوان به چه شخصی بخوره. چرا خب ما از کجا میدونیم فرون چیز عذاب نبود؟ ما فقط میگیم حوادث طبیعی بود. اینطور نیست. ما اگر چون چه به قول به اتفاق جاه یقول و اتفاق جاهل و سبب، اینطور نیست که نظمی نباشه، مبدا فاعل نباشه. کسی که علت فاعل رو نمیدونه میگه اتفاق افتاده. بعد ببینیم گسل زمین چی بوده. بله گسل زمین هست، زلزله هست، ابخره عرض هست، آزادسازی نیروها زمین هست، اما همه اینها به رهبری یک کسی است که والارضه و زعهال الانا فمود. ما راه های آسمان را، راه های زمین را، زیر زمین را، همه را فمود ما تنظیم میکنیم. فمود این باران هایی که الان کجا در زمین فرو بره، چقدر فاصله داشته باشد از زمین، سفره آبی چقدر باشه، کجا سر در بیاره به نام قنات و چشمه و چاه، اینا رو ما تنظیم میکنیم. سلکه او ینابیع فی الارض. بعدم در اون بخش فرمود قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. فرمود این آبایی که الان آب معین است، معین آبی است که تراه العیون و تناله الدلاء، هم در دسترس دلو است، هم چشم میبیند. اینو میگن آب معین. آب جاری رو میگن آب معین، برای اینکه تراه العیون و تنال الدلا. فبود این آبهایی که الان شما میبینید چشما میجوشد، اگه ما دستور بدیم 2-3 کیلومتر بره پایین، کی براتون آب میاره؟ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. همون آب اصفت بالا آمده میشه معین، وگرنه الان آب غایر است و تحت الارضه، کی براتون آب میاره؟ همون سلکه و ینابیع فی الارض، ما دراه و سراه و ترافیک و ورود ممنوع و خروج ممنوع و بیراه طرف و دو طرف و اینا رو ما سراه و چار راه آب رو ما تنظیم میکنیم. زیره خلاصه مأموران ما راهنمایی ترافیک آب زیر زمین رو به عهده دارن. یه وقتی میگیم پایین برن، یه وقتی میگیم بالا ببرن. اومد زلزله همین طور است، خصب هم همین طور است. ما برای اینکه کسی از اینها سالم نماند، و امترنا علیها حجارتا من سجیل، که این سجیل این سنگل و مانندون منزود است و متراکم است و منظم است، اون حجاره مصوم است اندربک. بعد هم بخش پایانی فرمود به ماهی من الظالمینه و بقیه. این مخصوص قوم لوط نبود و مخصوص اون گناه هم نبود، گناه در برابر فرمان خدا، طغیان این عذابها رو داره. طغیان، نافرمانی، بعض این که به نصاب رسیده است، خدای سبحان مهلت داده، مهلت توبه داده، مهلت انابه داده، ان الله انسان لیست و ان راه استغنا، اینا برنگشتن، اونگاه لیهلک من هلکم بیان خواهد شد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد